بیت 103.5 تا همه مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. پیروزی انقلاب اسلامی به دور از تفکیک جنسیتی تحولی بود که بنیانگذار انقلاب همواره بر آن سهه می‌گذاشتند و می‌فرمودند ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه‌های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند. پیگیری خط سیر اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه ما را به اینجا رهنمون می کند که امام از جرفای عقیده و اندیشه خیش بر نقش سازنده و ارزنده زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تأکید و نوعی خودباوری و اعتماد به نفس را تبلیغ می کنند و می فرمایند زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند و جای دیگر فرمودند خانم ها حق دارند در سیاست دخالت بکنند و تکلیفشان این است. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شدید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01. سلام. همزمان در ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با فصل سوم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. در میز گفتگوی این برنامه شما شنونده صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر فرشته روح‌افزا، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان خواهید بود که قرار است راجع به بررسی سیر تکامل زن تراز انقلابی در مواجهه با تکنیک‌ها و تاکتیک‌های نبردهای رسانه‌ای صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید. مسئله زن در تاریخ ایران در برهه‌های مختلف ابعاد و زوایای گوناگونی داشته که در دل تاریخ تحولات ایران میتوان ردپای قرائت‌های گوناگون پیرامون آن را یافت. در تحلیلی کلان و کلی آنچه مشهود است وجود دو رویکرد غالب در ارتباط با مسئله زن در لایه‌های هویتی و نقش‌آفرینی است. رویکرد متأثر از سنت و نگاه سنتی به زن و رویکرد متأثر از نگاه به اصطلاح مدرن و غربی به زن. در حقیقت انقلاب اسلامی با تکیه بر بنیانهای فکری شیعی توانست تفکر و تعقل اجتماعی در لایه عمومی مردم را فعال و بر این اساس فهمی جدید از مدیریت اجتماعی را عرضه کند که در آن مردم صاحب حکومت شناخته شوند و بنابر اصل اراده و اختیار در ذیل جهان بینی الهی تغییر و تحولات اجتماعی را رقم بزنند. رویکردی که مسئولیت افراد را در قالب جهانی و تاریخی تعریف می کند. و ما در این قسمت از برنامه با هم بشنویم صحبت‌های خانم دکتر فرشته روح‌افزا را در مورد نقش و جایگاه مفهوم تکامل زن در اثبات پایه‌ها و استمرار این مفاهیم در انقلاب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از دوران حالا یک کوچیک از قبل از انقلاب شروع می‌کنم که چه شد که زنان به صحنه انقلاب پا گذاشتن و ورود پیدا کردن. اگر خاطرتون باشه تو قضیه 17 شهریور اون ردیف اولی که در حقیقت به شهادت رسیدند بعد از آقایون، خانم‌ها تعدادشون خیلی زیاد بود، یعنی حضور پررنگی داشتن. زنی که در دوران سابق یک نگاه ابزاری بهش میشد، توی فیلم‌ها، توی در حقیقت جاهای مختلف و الگوی زنان تحصیل کرده عمدتاً زنانی بودند که درباری بودند یا افرادی بودند که به نوعی وابسته به گروه‌های دربار بودند که اینا خیلی اون ارزش واقعی یک زن رو در اون بحث خانواده نمی‌دونستن. حالا اون دورانم که ما دانش آموز بودیم، حالا شاید زیاد هم بزرگ، حالا اون تحقیقاتی که بعد من خوندم و اینا، حالا اون شاه به هر حال خانومش چی کارا کرد در این رابطه که حالا زنها رو فعال اجتماعی بکنه یا به نوعی بیاره، یا مثلا وزیر آموزش و پرورشی داشتیم که مثلا خانوم بود، آوردن تا این حد هم زنان رو مداخله دادن. ولی واقعیتش این بود که اگر در اون دوران خانومی میخواست رشد کنه و مطرح بشه توی جامعه و بتونه نظر بده، یعنی صاحب نظر بشه، باید حتما به نوعی وابسته به این در حقیقت حالا اون جای منحوس میشد و نمیتونست مستقلا جلو بره. تو دانشگاه ها آمار ورودی خانممون قبل از انقلاب پایین بود و میزان زنای بیسوادمون، میزان زنانی که باید تو جای مختلف، حالا به خاطر محیط و جو و شرایط هم، خانواده های مذهبی هم دیگه اون موقع ها زیاد تمایل نداشتن که دخترانشون توی این جاها هم بره. با بحث انقلاب و اون شخصیتی که حضرت امام به زنان دادند و اون صحبت هایی که قبل از انقلاب حضرت امام در مورد زنان میگفتن که حالا بعضی موقع تو شبنامه ها، بعضی موقع ها دست به دست، حالا به سختی میشد اونها رو به دست آورد مطرح کردن، یکی از جملات بسیار مفیدی که حالا اوایل انقلاب مطرح شد و خیلی به زنان در حقیقت جرأت داد این بود که حضرت امام فرمودن زنان باید در تمام مقدرات امور شرکت کنن. یه همچین شخصیتی به اون زنی که در حقیقت میخواست خودشو تو جامعه ببینه دادند. حالا شما فرض کنید که اون موقع ها ما بیغوله ها و جاهایی مثلا خیلی ناجوری مثل محله های خاک سفید و یا پایین مثلا میدان قزوین و خیلی جاهای خیلی ناجوری ما داشتیم که این زنان برای نمیدونم شستن البسه خودشون هم دچار مشکل بودن، وای به حالا بقیه مسائل. این شکاف به این عمیقی رو با این دیدگاه که زنان بیان تو مقدرات امور شرکت بکنن در حقیقت دادند و وارد این فضا شدن و جملات خیلی کلیدی در رابطه با نقش زنان گفتن. یادم میاد که به هر حال هر جایی که اگر قرار بود راه به مایی روز عاشورا تاسوعا بود که تمام خانم هایی که من میشناختم و ماها، یعنی همه دانش آموزایی که مثلا هم اکثریت حضور داشتن اومدن توی بحث‌های تظاهرات خیابانی، زنان اومدن و نقش ایفا کردن، این نقش اولیه خودشون. روز 17 شهریور حالا من گفتم ما تو دبیرستان بودیم اون موقع، حالا قبل از انقلاب و اینا، و ما به بهانه های مختلف وقتی اعلام می شد که باید تعطیلی بشه، مثلا برای تعطیل کردن مدارس بچه ها چقدر زحمت می کشیدن و حالا چهارهایی می نوشتن، یا حالا بحثش خیلی مفصله که همیشه هم با ساواک و پلیس و تقریبا از یک سال قبلش رو در رو می شدیم و به هر حال عواقب خوشی هم نداشت و برای اون دختران. به هر حال از اون فضا که کسی میخواست مطرح بشه تا این فضا یک روند و یک شتاب خیلی تندی گرفته شد. خانم‌ها از اون حالت انفعالی و ابزاری خارج شدن، اومدن تو انقلاب نقش ایفا کردن. مقام معظم رهبری هم فرمودن که خانم‌ها که توی مشهد اومدن بیرون، آقایون خجالت کشتن، دیگه خودشون هم در حقیقت اومدن تو تظاهرات شرکت کردن.
در دوران مبارزات ضد رژیم طاغوت در ایران خیلی ها در میدان مبارزه بودن، زنهای اونها نگذاشتن اونها مبارزه را ادامه بدهند به خاطر اینکه طاقت نداشتن سختی های مبارزه را تحمل کنن، گذشت هم نداشتن. خیلی ها هم به عکس، خیلی ها زنها شوهرهای خود را به ایستادگی در راه مبارزه تشویق کردند، اونها را کمک کردند، برای اونها تقویت و پشتیبانی روحی آفریدند و به نظر من از همه کارهای زن مهمتر همین کار است. اگر مادران شهدا و همسران شهدا بی‌صبری نشان می‌دادند، شوق جهاد در راه خدا و شهادت در دل مردها میخشکید، اینجور نمیجوشید، اینجور به جامعه تراوت نمیداد.
اینجا پیر زنی هست که از پاییز سال پیش کیسه بادامی جمع کرده است تا آن را در راه خدا هدیه کنه.
مادر؟
بله.
شما با چی به طرفتواج میکنید؟ شما.
برکتی برای رهبر عزیزمون، برای نه که تو جبهه ها دارن به رو چفن
در میدان جنگ هم زنان نقش های درجه اول را ایفا کردن که امام فرمودن و درست هم فرمودن که اگر زنان در این نهضت همکاری نمی کردن انقلاب پیروز نمی شد.
زنان در عصر ما ثابت کردند که در مجاهده هم دوش مردان بلکه مقدم بر آنانند. خواهرهای ما، همین خانمهای معجبه، همین ها که مظهر عفاف هستند، در نهضت پیش قدم بودند. ارزش اعمال اونها بیشتر بود از ارزش اعمال مردها.
عظمت زنانه یعنی این، یعنی یک مخلوطی از شور و عاطفه انسانی که در هیچ مردی نمیتوان این عاطفه شورانگیز را سراغ داد، همراه با متانت شخصیت و استواری روحی او که همه حوادث بزرگ و خطیر را در خود حذف میکند و بر روی آتش‌های گداخته شجاعانه قدم می‌گذارد و عبور می‌کند.
این همون تربیت اسلامی است، این همون دامان پاک و مطهر و نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیها است و شما دختران فاطمه هستید، فرزندان فاطمه زهرا هستید، دنبال روان فاطمه زهرا هستید.
آینده از آن فرزندان ماست، فرزندانی که در دامن عفت مادران مسلمانشان، راهیان صدیقه زهرا و زینب کبری سلام الله علیهما رشد می‌کنند.
ساعت 24:01
انقلاب اسلامی مدعی است در موضوع زن بیشترین قرابت را با متخصصان زن ایرانی مسلمان دارد و وقوع انقلاب به خلق هویتی نوین از این زن در دوران انقلاب و پس از آن در دوران دفاع مقدس منجر شد. در شکلگیری و استمرار این جریان، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای به عنوان نظریه پردازان انقلاب و خلق کنندگان هویت نوین زن محسوب می شوند. در این مسیر رهبر انقلاب به عنوان هدایت کننده انقلاب طی 3 دهه گذشته جریان انقلاب را در مسیر مورد نظر حفظ کرده و در این میان حرکت تعریف شده انقلاب در منظومه فکری ایشان و در یک نظم منطقی و نظاممند و منسجم دنبال شده است. برای درک بهتر و بیشتر زن تراز انقلاب اسلامی به صحبت‌های آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک مبحثی رو داریم تحت عنوان زن تراز انقلاب اسلامی. در مواجهه با اون ترازهای یک زن در مقابل انقلاب اسلامی رو هم میان در واقع روش کار میکنن. زن تراز انقلاب اسلامی قبل از اینکه زن باشد، یعنی اون جنسیتش قبل از اینکه مطرح باشه، کارکرد انسانگونش در جامعه انقلابی مطرحه. خب وقتی به کارکرد انسان گونه میرسیم، میگن این انسان بر اساس این خصائص، نمیگن این خصیصه حالا باید بیاد این کار رو بکنه. یعنی ابتدا به ساکن اطلاق کلمه انسان در حوزه زن تراز انقلاب مانع از این میشه که شما نگاه به زن رو کالایی و ابزاری کنید، چون ابتدا به ساکن دارید از موجودیت انسان صحبت میکنید، از حرمت انسان صحبت میکنید، از حکم به انسان بودن صحبت میکنید. حالا این انسان بر اساس خلقت یا مذکر شده است یا مؤنث. پس اطلاق در واقع ابزار بودن در مسیری که انقلاب میاد تعریف میکنه رد است. خب این میشه زن تراز انقلاب اسلامی. برای همین ما میگیم مادر شهید، همسر شهید، دختر شهید، خواهر شهید. ببینید شهید یک ارزشه. این ارزش، اطلاق به این ارزش برای با ارزش تر کردنش میشود حالا آن زن. ولی زنی که ابتدا به ساکن انسان است، کالا نیست، مصنوع دست بشر نیست، ثمن برای معامله نیست. اما از اون طرف ترازهای زن در مقابل انقلاب دقیقا میشود زنی که این است، زنی که آن است. ابتدا انسان مطرح نیست، ابتدا زن بودن یا مرد بودن در واقع میاد و خودش رو نشون میده. برای همین زمانی که رسانه ها آمدند و خواستند با انقلاب مواجه بشند، رفتن سراغ ترازهای زنی که میتواند در مقابل یک انقلاب بایستد. حالا این انقلاب چون اسلامی است، پس ابتدا به ساکن میگن انسان، پس ابتدا باید اون انسانه رو حذف کنند. بعد که انسان رو حذف کردن، باید کارکردهای در واقع ابزاری بهش بدن. وقتی کارکردهای ابزاری دادن، حالا باید خروجی های قابل احصا و قابل دریافت تولید ابزار رو ازش بکشن. شما جریانات فمینیست ها همش دنبال حقوقن، حقوقی که اصلا ابتدا به ساکن داده شده بهشون، یعنی خدا به واسطه خلقت این حق رو داده است. اما جنس رفتار در همون نظام نامه غربی باعث شده است که بشود زنی که، نه انسانی که. پس بنابراین این یک تفاوت عمده‌ای وجود دارد نسبت به دو دیدگاهی که هست. این یک طرف ماجرا است. طرف دیگه، زمانی که آمدن به بحث انقلاب رو مطرح کردن، خب همه میدونیم پایه انقلاب در ایران مردم بودند، اما در همین پایه انقلاب نقش زنان دو برابر مردان بود. به دلیل ساختار فرهنگی ما در ایران، به دلیل ساختار رفتاری که ما در ایران داریم، ما در حوزه ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، ناموس کلمه مهمی بود. حفاظت و حراست و صیانت از ناموس فرق نمی کنه. چه این ناموس نسبی باشد، چه سببی باشد، چه هیچ کدوم از این انتصاب ها را نداشته باشد، در واقع به نحوی مرتبط با ملیت من، مرتبط با دین من، مرتبط با هر نوع ساخت و ساحتی در واقع تلقی بشه. این فضا را وقتی که آمدند ارزیابی کردند، گفتند برای اینکه ما بتوانیم انقلاب رو از مسیرش یه درجه منحرف کنیم، باید زن تراز انقلاب رو با ترازهای زنی که میتواند در مقابل انقلاب بایستد جابجا کنیم. بسیاری از این موضوعات حقوق و این داستانهایی که مطرح میکنند، ایجاد خط انحراف برای مشغول کردن زنان تراز انقلاب برای رسیدن به یک ترازی که خود اون تراز به دلیل شکل گیریش هر چیزی هست الا انقلاب اتفاق بیفته. پس مثلا نوع ساختاری که رسانه‌ها در واقع پیش گرفتن این بود که بیان ادراک سازی کنند در ذهن زنی که عقبه ذهنیش اقتدار است، هژمونی است، تسلط مثبت است، طیف بندی در ارکان اجتماعی است. ما دیگه اجتماعی تر از زنی که انقلاب کرده که دیگه نداریم، دیگه وسط میدون همه کار انقلاب رو هم در واقع اومده، نه تنها انقلاب، فرا انقلاب هم انجام داده. جنگ فرا انقلاب، تحریم فرا انقلاب، خب در همه ساحاتش حضور داشته. حالا اینه که اینها آمدند و این کار رو میبرن جلو به دلیل استفاده از یک تکنیک بسیار واضحه و اونم اینه که آسمان ذهنی زنان رو محدود میکنند. شما هرچه این آسمان رو بیارید پایین تر، نزدیک به زمین بکنید، قد و قواره زنان کوتاه‌تر میشه. قد و قواره که کوتاه‌تر بشه، نیازها و انتظارات و ضرورت‌هاشون هم کوتاه‌تر میشه.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01. صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر فرشته روح‌افزا، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی سیر تکامل زن تراز انقلابی در مواجهه با تکنیک ها و تاکتیک های نبرد های رسانه. امروز مرزها و دروازه‌های سرزمین‌های کوچک و بزرگ بر روی امواج صوتی و تصویری گشوده شده است و رسانه‌ها با کارکردهای متنوع به عنوان ابزاری جهت حفظ و تقویت موقعیت تحلیل رفته و حیات به مخاطر افتاده نظام حاکم جهانی به کار می‌روند. آنها با استفاده از ابزارهای گوناگون و متنوع رسانه‌ها، از راه شناسایی ویژگی‌های قومی، منطقه‌ای، جنسیتی، نژادی، به وسیله تبلیغات دقیق رسانه‌ای و به انحراف کشیدن مقاصد اصلی حرکت‌های مردمی، به بازسازی موقعیت و هدایت تغییرات به سمت و سوی منافع خود اقدام می‌کنند و زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال حاضر در کشور و بنا به فرمودی امام خمینی رحمت الله علیه، زنان انسانساز هستند، همانطور که قرآن انسانساز است، از مخاطبان اصلی فعالیت‌های رسانه‌ای هدفمند دشمنان به شمار می‌روند. در این بخش از برنامه ساعت 24:01 بشنویم صحبت‌های خانم دکتر فرشته روح‌افزا، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان را.
ما حضور موفق نه ابزاری و شکلی زنان رو توی اوایل انقلاب تو مجلس داشتیم، تو تریبون‌های مختلف و جاهای مختلف داشتیم و این جرأت در حقیقت به زنان داده شد که اینجا حضور پیدا کنن و از این تکنیک که در حقیقت حضرت امام خوب استفاده کردن، فرمودن که توی جمله زن انسانساز است، قرآن انسانسازه، برابری دادند با قرآن، حتی پیامبر نه، حتی معصومین نه. خیلی عجیب بود این جمله امام. حالا یا اون جمله معروفشون که مرد از دامن زن به معراج میرسد، شخصیت پاک، عفیف و اثرگذار به زن دادن و جایگاهش رو مشخص کردن. همون اوایل من یادمه من یه جمله از حضرت یه متنی میخوندم، ایشون گفتن تمام این جنگ های جهانی زیر سر زنان است. برای من خیلی، حالا به همه های دختر و دانش آموز اون سال خیلی عجیب بود. حالا مردم میرن میجنگن، چرا خانم ها باید مثلا مقصر باشن؟ تو تبیین اون بحث ایشون فرموده بودن که اون بچه‌ای که میشه شبیه هیتلر یا چنگیز، این از یک دامن بی محبت و رنجاور مادری به دنیا آمده است که اون قدرت اینو داره که یه آدمو بکشه یا بخواد خودشو مطرح کنه. وقتی در جملات و روش اجرایی، فقط جملات هم نبود، حضرت امام وقتی اومدن وارد ایران شده، هنوز انقلاب هم پیروز نشده بود، توی اون مدرسه که حضور داشتن خانوم ها رو به دیدار میپذیرفتن و میرفتن، نمیگفتن حالا الان بحث انقلاب خیلی مهمه فعلا خانوم ها نیان، مثلا همافران رو میپذیرفتن تو مسئله خیلی مهم و روحانیون میرفتن، خانوم ها میرفتن. این مسئله خیلی اهمیت داره تو این روند. من برای اینکه حالا اون اول انقلاب بگم زیاده گویی نکنم، بریم برسیم به قسمت های بعدی که خب حضور زنان توی دانشگاه خیلی پررنگ شد، ورودی زنان خیلی زیاد شد، توی مجلس توی جاهای مختلف زنان اومدن حضور پیدا کردن، نقشای کلیدی رو گرفتند و البته تحول قلوب بود. نمیگم اون اکثر جوانان، مردم ایران دنبال اون هم بودن به خاطر حالا هم ستم و همین که یک به حال ایشون تعبیر خودشون انفجار نور بودن انقلاب. وقتی زنان اومدن توی جامعه اینجوری حضور پیدا کردن با اون هویت صحیح خودشون، وقتی جنگ شد اینا شدن مادر چهار شهید. اصلا این فضا با فضای مثلا چند سال قبلش که انقلاب شکل نگرفته بود، شاید مثلا اگه مقایسه بکنیم 5 سال قبلش خیلی هم نبود، یعنی حتی 1 دهه هم نبود، این زنان تبدیل شدن به این زنانی که می اومدن تو صف بدرقه کنندگان جبهه و اینا، بچه هاشون رو در آغوش می گرفتن، شوهرهاشون رو همراهی می کردن، شجاعانه می ایستادن، در حالی که وضعیت مالی اون زمان هم به خاطر شرایط انقلاب و بحث جنگ خیلی خوب نبود، مردم کوپونی زندگی می کردن. یعنی اون ایثار و گذشت و اون بحث ها و بحث های اندیشهی که جلوی در دانشگاه شکل می گرفت، من یادم تو ساعت 11-12 شب بایی می سادن بچه ها صحبت می کردن که با اندیشه های کمونیستی رو نمیدونم هرچی کتاب آقای مطهری بود و هرچی کتاب آقای شریعتی بود و هرچی کتاب علامه طباطبایی بود و اینا به چالش در می اومد و تو اندیشه های مختلف بحث می شد. و خب زن از اون نگاه ابزاری که اون دوران بهش میشد اومد به یک جایگاه خیلی بالایی دست پیدا کرد، طوری که پشت جبهه‌های جنگ رو و حتی بعض صحنه‌های جنگ رو خانما اداره کردند. این خیلی مسئله مهمی بود. من خودم یادمه که آیت الله دستقیب گفتن که برید برای در حقیقت هر کسی زیر آسمانی که بود بره کردستان اونجا کار بکنه، بالاترین اجر رو به هر حال داره. گروه گروه دختران میرفتند حالا اونجا حضور پیدا میکنند. توی سقز اون موقع قلب خونین کردستان نام داشت، اتوبوس که میپیچیدیم، مینیبوس هایی که مثلا به هر حال ما میرفتیم و اینا، این بحث داعش و اینا اونجا اون موقع خیلی اول انقلاب ما اصلا چیزی اینجا سرای بریده اونجا مثلا ردیف چیده شده بود یا نوع برخورد ها خیلی داستانه اونجا مفصل، من نمیخوانم بهش بپردازم، طوری که دختران حالا پرفکر و پربار اهل تسنن با پسران شیعه تشکیل زندگی میدادن و فرزند می آوردن و اصلا هیچ مشکلی نبود. این پیشمرگان کموله و این بحثا و پیشمرگان کرد مسلمان اینا چقدر قشنگ با هم مثلا با پشتیبانی زنان بود، اینطوری نبود که تنهایی باشه.
در بهاری ترین ماه زمستان، بهمن خاطر انگیز و جاویدان به نظاره می نشینیم قد کشیدن درخت تناور انقلاب اسلامی را در هوای دلپذیر
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.